أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ماه رمضان گذشته تقریبا 18 جلسه مباحثی مقدماتی درباره شناخت نهج البلاغه و آشنایی با بعضی از اموری که به نوعی به این کتاب شریف مربوط میشه مطالبی رو عرض کردیم. عمده مباحث در جلسات گذشته پیرامون دو شبهه و دو اشکال تاریخی به این کتاب شریف بود. البته این دو شبهه، یکی این بود که اساساً این کتاب متعلق به سید رضی است یا سید مرتضی، یعنی به کدام یکی از این دو استناد داره، و دوم این که آیا این کتاب توسط سید رضی یا سید مرتضی گردآوری شده، یعنی در واقع وضع و جعل خود اینهاست، یا انتساب به امیرالمؤمنین داره. خب این دو شبهه تقریبا دو شبهه تاریخی بود. عمده شبهه دوم بود که ما به تفصیل درباره اون بحث کردیم. ادله دو قول و دو گروه در این رابطه رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. یه گروهی که معتقد بودن که این در واقع سخنان خود سید رضیه و در واقع انتصابش به امیرالمؤمنین اصلا صحیح نیست، شاید چیزی حدود 12-13 دلیل از ادله مخالفان انتصاب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین رو ما یک به یک رسیدگی کردیم و پاسخ دادیم. به غیر از این، خب یه شواهدی هم برای این که این کتاب و این سخنان در واقع مستند به خود امیرالمؤمنینه و منسوب به امیرالمؤمنینه ذکر کردیم. عمده بحث‌های پارسال شاید تو این جلسات اکثرش به این بخش گذشت. معلوم شد که این کتاب ساخته و پرداخته ذهن سید رضی نیست و انتصابش به امیرالمؤمنین با توجه به اون ادله و شواهد قطعیه. منتها بحثی که در دنبال این بحث باید بهش پرداخته بشه و ما اون روی مقداری متأخر از بعضی از بحث‌های دیگه قرار دادیم و موکول به امسال کردیم، این که خب بر فرض انتصاب این کتاب و مطالب و محتوای اون به امیرالمؤمنین، آیا این مطالب اعتبار داره یا نداره؟ چون ممکنه مثل بسیاری از روایات که راویان احادیثی رو از ائمه نقل میکنن انتساب به امام معصوم پیدا میکنه، اما این خیلی معتبر نباشه. لذا بحث اعتبار سنجی نهج البلاغه غیر از بحث انتساب نهج البلاغه است. انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین یه بحثه، اعتبار مطالب و روایات نهج البلاغه یه مطلب دیگری است. ما بعد از فراغ از امر اول که انتسابش به امیرالمؤمنین ثابت شد، حالا اعتبارش رو میخواییم بررسی کنیم که آیا این معتبر هست یا نه. چرا؟ اصلا دلیل این سوال و این بحث و این موضوع چیه؟ دلیلش این است که ما همطور که قبلن هم اینجا اشاره شد، غیر از 15 مورد از نامه ها، خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه هیچ کدام سندی رو براش سید رضی ذکر نکرده. ما پارسال هم گفتیم اون 15 مورد کدوماست، یعنی اون مواردی که خود سید رضی نقل کرده که از چه کسانی این روایات رو نقل میکنه. عرض حضور شما، حالا اونا رو من الان همه دستم نیست که یه مال گذشته است اشاره ای بکنم که بله حدود 15 مورد که ذکر کرده، به غیر از اون روزم 15 مورد که اکثر مطالب نهج البلاغه از همین قبیله که هیچ سندی برایش ذکر نشده. بنابراین مطالب نهج البلاغه میشن مرسلات سید رضی. مرسلات در واقع یعنی روایاتی که راوی اون از امام معلوم نیست. البته ارسال تارتن در خود راوی از امام، یعنی در کسی که بدون واسطه از امام نقل میکنه، معلوم نیست که، و اخرا ارسال در وسائطه، یعنی ممکنه واسطه هایی که به اصطلاح اینجا وجود دارن اسمشون برده نشده باشه و معلوم نباشن کیان. مشکلی که الان در غیر از این 15 مورد در تمام نهج البلاغه وجود داره، اینا همه مرسلاتی هستن که راوی از امام درش معلوم نیست. یعنی سید رضی فقط فرموده که این قال علیه السلام یا به حضرت نسبت داده. اون وقت نسبت‌های سید رضی به امیرالمؤمنین و ارسال او هم به دو نحو است. گاهی مرسله مرسله جزمیه، گاهی غیر جزمی. ما نظیر این بحث رو در مورد مرسلات شیخ صدوق هم داشتیم. شیخ صدوق ما قبلا هم گفتیم، اینم بحث در مورد شیخ صدوق که آیا مرسلات شیخ صدوق به نحو مطلق معتبره یا به نحو مطلق معتبر نیست، یا تفصیل بین مرسلات جزمی و غیر جزمی داده شده. گاهی شیخ صدوق می نویسد در روایات که قال الصادق علیه السلام، نمیگه چه کسی از امام صادق نقل کرده، میگه قال الصادق علیه السلام. این مرسله، این روایت مرسله، چون سند یعنی معلوم نیست کی از امام، بین خود او و امامم که خودش که راوی نیست که، بالاخره واسطه میخوره. این میشه مرسل، ولی مرسل جزمیه، یعنی در حقیقت یقین داره شیخ صدوق که این روایت از امام صادق، چون داره از اون مستقیم نقل میکنه، یعنی داره به اون نسبت میده، جزمن این رو از امام صادق نقل میکنه. گاهی هم غیر جزمی است، نمیگوید قال الصادق علیه السلام، عن الصادق، یه قیله گفته شده که امام صادق اینو فرمود. خب اونجا بحث در مورد مرسلات شیخ صدوق، بعضیا فرقی بین مرسلات جزمی و غیر جزمی شیخ صدوق نمیذارن و اون رو معتبر نمیدونن و البته برخی مثل امام رحمت الله علیه و برخی دیگر از بزرگان معتقدن مرسلات جزمی شیخ صدوق معتبره، اما مرسلات غیر جزمیش معتبر نیست. خب سید رضی هم اینجا در واقع همین دو دست ارسال در کلماتش وجود داره. وقت بحث و سوالی که اینجا ما باید بهش توجه بکنیم اینه که آیا مرسلات سید رضی مطلقا اعتبار نداره؟ یعنی ما اگر گفتیم مرسلات سید رضی مطلقا اعتبار نداره، طبیعتاً یک نه باید برخورد کنیم. ممکنه تفصیل بدیم بین مرسلات جزمی و غیر جزمی سید رضی، و یا اساساً مطلق این رو معتبر بدانیم. اینا احتمالاتی است که ثبوتاً در مورد این کتاب و مرسلات سید رضی میتونیم ذکر بکنیم. لذا شما میبینید بعضیا معتقدن اساسا نهج البلاغه تالی تلو قرآن و هیچ از نظر اعتبار کمی نداره. از حالا نه، این به عنوان شاید ثبوتن و بله، این برخی معتقدند که خب رأساً این کتاب اعتبار نداره چون یک سره مرسله است و مرسلاتش هیچ کدام معتبر نیست، و برخی هم در واقع این کتاب را مثل سایر جوامع روایی که درش روایاتی ذکر شده اون رو میگن در ترازوی ارزیابی باید قرار بدیم مورد به مورد. چرا؟ حالا اجماع این رو قبلا گفتیم، سند کتابهایی که برای عنوان مصادر نهج البلاغه ذکر شده تمامه، یا تمام که نه، حالا اغلب سخنان موجود در نهج البلاغه رو برایش سند آوردن. بله، حالا البته یه عدهش نیست، حالا من اینو پارسال تو بحثامون داشتیم. به هر حال میگن باید این در حد به هر حال مثل جوامع روایی دیگه است. ما همطور که روایات موجود در کتب روایی رو ارزیابی میکنیم، اینم باید ارزیابی بکنیم با توجه به اون وسائط و اشخاصی که راوی این روایتن. بیاییم ببینیم مثلا آیا واجد شرایط اعتبار و حجیت هست یا نیست. این که حالا شما هم الان اشاره کردید، ببینید ما قبلا یکی از بحثایی که در مورد نهج البلاغه داشتیم مصادر نهج البلاغه است. اونجا مفصل بحث کردیم که اینا حالا اینا جزء ادله ایه که بعداً اشاره میکنیم بهش. ببینید در مدرکیابی و مصدریابی مطالب نهج البلاغه گفته شده که تقریبا شاید با تلاش هایی که در مقاطع مختلف صورت گرفته بخش بسیاری از مطالب نهج البلاغه مصادرش ذکر شده. این مصادر یا در کتب روایی ما هستن، یعنی اشخاصی درش وجود دارن که قابل ارزیابی هستن، یا در به اصطلاح کتب روایی ما نیستن، یا اشخاصی درش وجود دارن که وضعشون چندون معلوم نیست. شاید بالاخره یعنی معلوم شده این مصادر، شاید یه تعداد محدودی از خطبه ها یا نامه ها یا حکمت های نهج البلاغه باشه که مصدری براش پیدا نشده باشه، که من اینو گمان میکنم سال گذشته این موارد رو من اشاره کردم. اما علارغمه میخوام حالا اصلا اصل بحث ما این بود که چرا ما درباره اعتبار سنجی داریم بحث میکنیم، چرا باید درباره اعتبار نهج البلاغه بحث بکنیم که اساسا نهج البلاغه معتبره یا نه. عرض کردم ریشش اینه که به هر حال نهج البلاغه حتی با اون تلاش هایی که ما در گذشته کردیم ثابت شد ارسله سید رزیز که از امیرالمؤمنین نقل کرده. حالا این اول الکلام که این مرسله سید رزی بالاخره تا چه حدی اعتبار داره، این از اون جهت اهمیت داره که بالاخره نهج البلاغه مشتمل بر موضوعات اخلاقی، اعتقادی و احکام. قدر مسلم اینه که در احکام اگر بخواد مستند فتوا و استنباط قرار بگیره این باید معتبر باشه. اصلا حالا فقهای ما عرض به حضور شما نوعا به روایتی که معتبر نباشه اصلا تکیه نمی کنند و فتوا هم نمی دن و عرض به حضور شما به همین دلیلی که شاید در فقه کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا من اشاراتی خواهم داشت به این مسئله که در چه مواضعی از نهج البلاغه به میتوانیم در چه مواضعی و در چه موضوعاتی میتونیم به نهج البلاغه استناد کنیم و فقهای ما کجاها استناد کردن و آیا راهی هست که این بشه دامنش توسعه پیدا کنه یا نه. این راه وجود داره، این راه امکانش هست. در حال این راجع به احکام، راجع به اخلاق و عقایدم، خب در حال درسته اون اهتمامی که راجع به سندیابی و بررسی اعتبار سند در عرض به حضور شما اون بخش اول میشه اینجا نمیشه، اما اینا مهمه. حالا بعضی از بزرگان اینجا گفتن که اساسا نیازی نیست ما در به اصطلاح مسائل اخلاقی و اعتقادی این ارزیابی های سندی رو انجام بدیم. حالا یه توجیه و دلیلی هم دارن که میگن در مسائل اعتقادی که خب باید علم و یقین باشه و ما باید یقین پیدا بکنیم و الا اعتباری نداره. در مسائل اخلاقی هم که خب بالاخره اینها گاهی مسائلی است که با فطرت و با میزان قرآن و اینها میشه اونها رو سنجید، صحت و سقمش رو سنجید و جنبه الزام درش نیست. اونجا خیلی مسئله سند مهم نیست، بیشتر در این جنبه که اهمیت داره. ولی خب این خودش حالا جای بحث داره که آیا این چنین هست یا ببینید اون چی که ما حالا در من بیشتر الان در این جهت خواستم اصل موضوع بحث معلوم بشه که موضوع بحث اعتبار نهج البلاغه است و ریشه این بحث هم بر فرض تسلیم، بر فرض به اصطلاح اثبات این مطلب که این منسوب به امیرالمؤمنینه، این است که بالاخره این مرسلات از مرسلات شیخ صدوق، شیخ سید رضیه. راجع به تأثیر این بحث من یه اشاره کردم که خب این در هم عقاید هم اخلاق هم احکام تأثیر گذاره. حالا اون چه که بیشتر شاید اهمیت این مسئله رو از بزرگان ما آشکار کرده و باعث شده به اصطلاح اونجوری که باید و شاید اعتنا نکنن، اینه که بالاخره این روایت این کتاب را از اون جهت خیلی معتبر ندونستن که در صدا احکام فقهی بهش استناد بکنن.
عقاید که تأثیری نداره دیگه، چون ما دنبال یقینیم، یعنی جزئیات عقاید رو به عنوان چیزای ظنی یعنی نمیتونیم بهش عقیده داشته باشیم، پس تأثیری نداره دیگه.
خب
چیزی باشه که مضمونش مثلا
بله بله همین. حالا اتفاقا یکی از جهاتی که در مورد نهج و بلاغ گفته شده ما هم قبلا اشاره کردیم، یعنی میتونه برای انسان یه اطمینانی ایجاد بکنه، علو به مضمونه
یا لفظ، بلاغت لفظ.
حالا اون مسئله آرایه های ادبی یه چیز دیگه است، ولی علو به مضمون یعنی این مضمون به قدری بلند و عالیه که آدم اطمینان پیدا میکنه که غیر معصوم نمیتونه اینو گفته باشه.
در همه اعتقادات یقین لازم نیست، تفاصیلش تو جزئیات اعتقادات که یقین لازم نیست، اصولش اینا اکثرا مربوط به جزئیات اعتقادات
درسته،
نه اصول عقاید.
حالا ببینید نمونه هایی از مطالبی که در نهج البلاغه آمده و مربوط به مسائل فقهی است. حالا در مسائل اعتقادی که نهج البلاغه مملو و از مسائل اعتقادیه، مسائل اخلاقی هم که درش فراوانه، شاید بیشتر انتظار اینه که در این بخش نمونه هایی ذکر بشه تا معلوم بشه که آیا چه مواردی از احکام و مسائل فقهی در نهج البلاغه ذکر شده و این بالاخره برای ما اهمیت این موضوع رو آشکار بکنه. ببینید مثلا در فقه ما در باب زکات یه بحث هایی رو داریم که در به اصطلاح نهج البلاغه هم اشاراتی به اونها شده. مثلا در باب آداب جمع آوری زکات یا زکات مستحبی، انفاقهای مستحبی، مثلا ما در فرض بفرمایید کتاب زکات یکی از فصولی که اونجا مورد بحث قرار گرفته استحباب انفاق مستحبی است. ما هم تو کتب روایی اینو داریم، هم تو کتب فقهی داریم. اون وقت در نهج البلاغه در باب مثلا انفاق، نه انفاق واجب، زکات مستحب و انفاق مستحب، خب مطالبی زیاد داره. این مطالب عرض به حضور شما میتونه از یک جهت هم فقهی تلقی بشه و هم اخلاقی تلقی بشه. گرچه اینا حالا مثلا فرض بفرمایید که این روایت در نهج البلاغه آمده که مثلا فوت الحاجت اهون من طلبها الى غیر اهلها. حالا این ارتباطش با مسئله انفاق استحبابی یا اینکه اساساً این داره یک توصیه اخلاقی میکنه یا داره به اصطلاح یه حکم شرعی رو بیان میکنه، اینا با هم فرق میکنه. یا در ببینید حالا من
دایره مستعباد اینجا میشه قاعده تسامح جاری کرد.
نه حالا اون قاعده تسامح اون یه بحث دیگه است، ولی در مورد فرض بفرمایید که حالا من ابوابش رو اینو خواستم یه فهرست از اینا رو سر فرصت ذکر بکنم. عرض به حضور شما اینکه کسی مثلا اگر در زندگی گرفتار تنگنا میشه، این بره نزد غیر مسلمان از تنگناهای زندگی شکوه بکنه، اینم تو کتاب زکات مطرحه. و من بله مثلا یه روایتی امام داره که اگر مؤمنی شکل حاجه الى مؤمنن فکأنه شکاها الى الله و من شکاها الى کافرن فکأنما شکل الله، یعنی این که اساسا رفته از خود خدا شکایت کرده، وقتی میده نزد یک غیر مؤمن شکایت میکنه انگار داره از خود خدا، یعنی شکایت از خود آره. اینجا مثلا میتونیم بگیم خب این میتونه دلیل بر حرمت باشه، اینکه کسی بره نزد غیر مسلمان یا غیر مؤمن، حتی حالا غیر مؤمن شکایت بخواد بکنه. به هر حال موارد زیاده. ببینید برخی از این امور رو مثلا میشه حملش کرد بر یه جنبه های اخلاقی و توصیه های اخلاقی، ولی بعضی از اینا واقعا قابلیت استفاده و استنباط حکم شرعی ازشون وجود داره. بنابراین قدر مسلم اینه که اعتبار نهج البلاغه و بحث از اعتبار نهج البلاغه کمترین اهمیتش در حوزه استنباط و فقه و به اصطلاح استفاده احکام شرعی از نهج البلاغه ظاهر میشه و چه بسا ورود این منبع به عرصه استنباط بتونه به هر حال یه باب جدید یا ابواب جدیدی رو باز بکنه که انشاءالله حالا در آینده باید ببینیم این اتفاق میفته یا نه. حالا امروز روز اوله و دیگه برای شروع هم به نظر میرسه کافی باشه. والحمدلله رب العالمین.